میتونه مقابله به مصر کنه، ولی از روی بزرگیش، از روی جوانمردیش، از روی مروتش، از روی روح بلندش میبخشه.
بله.
این برای انسان بزرگی میاره. این برای انسان شرافت میاره. اونچه که ما در مرام مثلا پیشوایان دینی خودمون میبینیم این جور بخششه که میتونستن مقابله به مصر کنن، ولی این کارو نکردن. میبینن که یک کسی جاهله، یک کسی فکرش الان آماده نیست، ازش دفاع میکردن.
بله.
نه تنها در مقابل اون فرد جبهه نمیگرفتن، بلکه با مدارای خودشون اون طرف رو جذب خودشون میکردن.
بله.
کلام الهی هم اینه: و بندگان واقعی خداوند بر روی زمین با تواضع و فروتنی حرکت میکنن.
بله.
و به کسانی که جاهل هستند وقتی برخورد میکنن با سلم و سلامت و با گذشت برخورد میکنن. و بله. عباد الرحمن یمشون علی الارض همونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر ما این بخشش رو بیاریم جاری زندگیمون کنیم و در زندگی خودمون پیاده کنیم، حتما بزرگ میشیم.
بله.
این آموزه های متاسفانه غلطی که ما میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم نوعاً رویکرد روانشناسی غرب هم به سمت شخصیت میره و از منش یکم فاصله میگیره.
بله.
یعنی اونچه که هستیم در بیرون هستیم، مهم نیست در درون ما چه اتفاق میافته. اینکه فقط این حق ضایع نشه، اما اینکه ممکنه این حقی که من بهش سکوت کردم، طرف مقابل من وقتی بیدار بشه از خواب غفلت نه تنها درس بگیره، بلکه این درس به جامعه منتقل بشه.
بله.
اون درسی که 1400 سال پیش از گذشت، از رأفت، از عطوفت، مثلا سید الشهدا به امت رسول خدا یاد میده. چرا اسم امام حسین در تاریخ باقی میمونه؟ چون امام حسین از جان خودش میگذره تا کسانی که در مقابل او هستند و از امت پیغمبرش هستند و در خواب غفلت هستند، از خواب غفلت بیدار بشن.
بله.
این گذشت بزرگ تاریخ بشره.
بله.
از جان خودش، از جان عزیزانش، از جان یارانش، اینا رو همه رو در راه این که حقیقت احیا بشه امام حسین فداش میکنه.
بله.
عرض کردم اگر این بخشش، اگر این نوع از ایثار، خیلی باید دقت کنیم، ایثار کردن و گذشت کردن با اون شیوهی که انسان مجبوره و بدبخته و باید صبر کنه، خیلی فرق میکنه. انسان ایثارگر هیچ وقت تن به ظلم نمیده، ولی از روی بزرگی دل خودش میبخشه. این دو واژه اگر اشتباه بشه، عرض کردم مجال ما کوتاهه، میدونم کوتاهه، اگر این دو تا واژه با هم اشتباه گرفته بشه ممکنه خطرساز باشه. اینی که یک کسی بدبخت و بیچاره باشه و ظلم پذیر باشه و آسیب پذیر باشه، با یک کسی که قهرمانانه میتونه نبخشه ولی میبخشه. ایثار کردن یعنی یک حقی رو ما به دیگری واگذار میکنیم
برای خدا.
یعنی از درون خودم با همه وجودم، با همه شهامتم که میتونم تو این موضوع در مقابل یه آدم نادان وایستم و باش جدال کنم و نبخشمش، من میستم و
میبخشم.
با بخشش خودم به اون یه درس بزرگ میدم. این قشنگه، این اون چیزی هستش که در پهنه تاریخ یک اثر خیلی بزرگ به جا گذاشت.
خیلی سپاسگزارم حاج آقای شیروانی، سپاسگزار از ارتباطی که برقرار شد، توضیحاتتون. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
شهر آماده.
سلام شنوندگان همیشه همراه، شنونده ی شهر آماده باشید. شهر آماده ویژه ی همه اعضای خانواده است، از کوچک تا بزرگ.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
در کنار خانم خانی هستم، معاون آموزشی مدرسه، و میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چه اقداماتی تو این مجموعه انجام میشه برای اینکه دانش آموزان بدونن اگر یک مخاطره طبیعی اتفاق میفته، اگر یک بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، اگر در تهران اتفاق بیفته، بچه‌ها چطور میتونن مقابله بکنن و چطور میتونن به نحو احسن مدیریت بکنن. خانم خانی سلام، روز بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خیلی کوتاه بگید که چه کارهایی اینجا انجام دادین؟
ما برای اینکه پسرها رو آشنا کنیم، چون مدرسه ما پسرونه است و مقطع ابتدایی از پای پیش دبستان داریم تا پای ششم ابتدایی، انواع مانورها رو بابت ایجاد زلزله، زنگ زلزله توی مدرسه و بچه‌ها یاد می‌گیرن که در مواجه شدن با این بلای طبیعی اولا اینکه ترس رو از خودشون دور کنن، چون اون لحظه خب خیلی ترس به انسان غالبه، و اینکه خب چه کار باید بکنن، از کنار پنجره‌ها دور بشن، زیر میزها برن، هول نشن، از پله ها بدو نیان به سمت حیات، و اینکه خونسردی خودشون رو بتونن حفظ کنن. مطمئنن که در شرایط طبیعی اگه این اتفاق بیفته، ممکنه که واقعا انسان نتونه خیلی خودش رو جمع جور کنه و اون اعتماد به نفسش بهش حاکم بشه، ولی خب اگر که این مانورها واقعا در طول سال تحصیلی چندین بار برگزار شه، اون ضمیر ناخودآگاه انسان این رو میپذیره و در موقع خدای نکرده این اتفاق عکس العمل درستی از خودش نشون میده.
زنده باشی،
سلامت باشی، محبت کردی.
مجله رادیویی شهر آماده.
سلام عرض میکنم شنونده عزیز، ای کاش از فرزندتون یا اطرافیانتون که دانش آموز دارن بپرسید که آیا اون دانش آموز عضو مدرسه‌ایه یا به مدرسه‌ای میره که طرح مدرسه آمده رو درش اجرا کردن یا نه. خب چه سوال‌هایی باید بکنید از این دانش آموز تا ببینید که این طرح در اونجا اجرا شده یا نه؟ این که ببینید اون دانش آموز شما چیزی در مورد حوادث روزمره در مدرسه‌اش اطلاع داره، اگر اطلاع داره میدونه چه رفتارهایی باید داشته باشه، این که اگر زلزله رخ داد چه رفتارهایی باید داشته باشه، آیا معلماش و مدیرش این اطلاعات رو دارن، آیا مدرسه‌شون اصلا سند مخاطرات داره. شما به عنوان والدین باید این رو از مدیر مدرسه به عنوان یک خاص اصلی داشته باشید، به جای در واقع چیزهای دیگه‌ای که عموماً میریم سراغش. ببینید سند مخاطرات داره، سند مخاطرات در واقع سندیه که اومدن مدرسه رو بررسی کردن کارشناسان ایمنی و آتش نشانی و خطرات محتمل ناشی از اجزای غیر سازه‌ای اون ساختمون رو بررسی کردن و به نتایج مهمی هم رسیدن و متقابلا در قبال این در واقع سند باید برنامه‌ای هم برای کاهش اون مخاطرات وجود داشته باشه. خواهش میکنم این سوالات رو داشته باشید و اون رو تبدیل به یک خاص عمومی کنید. ماهینی هستم، کارشناس مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت بحران شهر تهران.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید. یادمون باشه باید به بچه ها نه یک بار که 100 بار به تکرار بگیم.
شهر آماده.
وقتی قدرت انتقام داری، گذشت بالاترین درجه عقل توست و انتقام اولین نشانه ضعفت. امضا سعادت آباد.
صدای خاطره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همراه همراه، سعادت اون رو داریم در خدمت امیر سرتیب دوم خلبان سید اسماعیل موسوی خلبان F5 باشیم تا در مورد یکی از عملیات هایی که خودشون شرکت داشتن و برای خودشون بیشتر خاطره داشته صحبت بکنن. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز میخوام در رابطه با عملیات خیبر صحبت بکنم که در اسفند ماه سال 1362 انجام شد. این منطقه عملیاتی جوفیر این قرارگاه هدایت کننده این عملیات تشکیل شده بود و تقریبا توی اون عملیات از کلیه یگانهای هلیکوپتری ارتش هم از نیروی هوایی زمینی دریایی هوا نیروز تقریبا کلیه هلیکوپترها رو فراخوان کرده بودن که در منطقه باشن تا نیروها رو از منطقه خیبر یا همون منطقه جوفیر به جزایر مجنون جابجا بکنن که البته طرح عملیات این بود که برن به جاده الاماره بصره برسن در نزدیکی القرنه
در خاک
عراق از با گذر از هور. در این عملیات نیروی هوایی مأموریت پشتیبانی از نیروهای خودی و مقابله با پاتک‌های دشمن رو داشت و من مسئولیت عملیات هوایی رو در پایگاه چهارم شکاری دسپول به عهده داشتم که خب تعدادی از همکارانمون رو از تهران هم فراخوان کرده بودیم به دستور معاونت عملیات وقت نیروی هوایی شهید بابایی که آنها هم اومده بودن به کمک ما در پایگاه وحدتی و عملیات به خوبی
فرمانده عملیاتی بودن اون موقع شهید بابایی دیگه.
بله چون معاون عملیات نیرو هوایی بودن در منطقه حضور داشتن و ما در پایگاه منتظر بودیم که درخواست هایی رو که از قرارگاه میشه اجرایی بکنیم. این عملیات شروع شد در اوائل اسفند ماه. طبیعتاً پاتک های سنگین دشمن روز دوم و سوم آغاز شد که نیروهای ما مجبور شدن بخششون حالا بیان به جزایر و در جزایر مجنون شمالی جنوبی مستقر بشن و عملیات نیروی هوایی برای مقابله با پاتک های دشمن پشت سر هم دیگه انجام می شد که من یادمه که روزهای سوم و چهارم عملیات شروع عملیات یعنی میشه حدود روز چهارم پنجم ششم اسفند ماه سال 62 که دستای دو فروندی رو اعزام میکردیم که برن روی جاده الاماره بصره و اینها رو بمباران بکنن.
اون مسئولیت شما چی بود؟
من فرمانده گردان 41 آموزشی شکاری در دسپول بودم و در این عملیات مسئولیت عملیات هماهنگی عملیات هوایی رو به عهده داشتم که با قرارگاه هماهنگی ها رو انجام میدادیم و پروازها رو ست میکردیم و آماده میکردیم. یادمه روز هشتم اسفند بود که عملیاتی رو به اصطلاح درخواست شد از قرارگاه که انجام بشه با یک مقدار تأخیری که به وجود اومد چون به دلیل بدی هوا اون روز ما چند ساعتی مجبور شدیم تأخیر بکنیم. بعد از اون حوالی ساعت یک دو بعد از ظهر من خودم رو برنامه‌ریزی کردم که به اتفاق یکی از همکاران رضا رمضانی بریم و این مأموریت رو انجام بدیم که دشمن رو در روی جاده الاماره بصره بمباران بکنیم. نیروی هوایی با تمام وجود در خدمت عملیات ها بود ضمن اینکه عملیات های خودش رو به صورت مستقل در عمق خاک دشمن در ساعات مختلف در روزها و به اصطلاح لحظات مختلف به خوبی انجام میداد بدون اینکه کسی اطلاع داشته باشه. لحاظا ما شاهدی نداریم برای عملیات هامون. بخشی از مأموریت ها کاملا به صورت سری و یا خیلی محرمانه انجام میشه. عکس‌برداری هوایی رو ما اصلا اجازه نداریم به کسی به اصطلاح اجازه بدیم که متوجه بشه. اینها گوشه هایی از ناگفته های نیرو هوایی هستش که واقعا مغفول مونده.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. سعادت آباد رادیو تهران همراه شماست و درباره ترویج بخشش گذشت در جامعه صحبت می‌کنیم. شما هم میتونید صحبت های خودتون و حرف های خودتون رو از طریق شماره تلفن 2265-2465-2265-2466 با ما در میون بذارید و 3094 هم سامانه پیام کوتاه. بخش دوم گزارش خانم گیلی رو همراه هم بشنوید.
امروز سوم مهر ماه هست. شنونده برنامه سعادت آباد هستید از شبکه رادیوی تهران و سپاس از اینکه بخش دوم از گفتگو گزارش من رو میشنوید با دو همشهری و هموطن دیگه. داریم راجع به از خودگذشتگی و ایثار حرف میزنیم، اینکه اصلا این دو معقوله که تقریبا یک معنا پیدا میکنه در جامعه چطور نمود پیدا میکنه، یعنی که اگر از خودگذشتگی در جامعه پررنگ باشه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روند زندگی در جامعه. آقا سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
زنده باشین. چند سالتون حدوداً؟
من 18 سالم.
چه تعریفی داری اصلا از ایثار؟
ایثار ساده ترین مثالش از بچگی به ما میگفتن مثل شهدایی که توی همین دفاع مقدس فوت شدن. مثال سادهش اگه نبودن الان مثلا ایران نصفش مثلا میتونست دست بقیه باشه، ولی الان خاک خودمونه، دست خودمونه. این یه مدل ایثارش بود، خیلی شهید دادیم. بعد ایثار تو همه زمینه‌ها هستش، به درد میخوره. مثلا توی رانندگی میتونید آهسته برید، یعنی که فرصت بدید چه تصادف نشه، خیلی چیز میشه جلوگیری کرد، خیلی تاثیر داره.
خب آقا شما بفرمایید که اصلا از ایثار چی میدونید؟
از ایثار، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا گذشته که دفاع مقدس بود، 8 سال مدافع کردیم از کشورمون. سالهای اخیرم دیدیم که مدافع حرم رفتن کشور سوریه، حالا عراق کمتر رفتن دفاع کردن، فداکاری کردن که نیان تو کشور ما، جلو داعش رو گرفتن. خدا رو شکر که مدافع حرم، حالا شهدای دفاع مقدس که سر جاشون، ولی شهدای مدافع حرم خیلی تشکر میکنم ازش، خانواده‌هاشون که همچین فرزندانی رو تربیت کردن که بتونن از ما دفاع کنن.
داریم راجع به عیسی رو از خودگذشتگی حرف میزنیم. هفته هفته دفاع مقدس 39مین سالگردش رو داریم پشت سر میگذاریم. وقتی که دفاع مقدس وقتی اسمش میاد و جنگ تحمیلی، اولین چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه عیسی رو از خودگذشتگی آدمهایی که جان خودشون رو گذاشتن، کف دستشون رفتن به جنگ برای اینکه ما الان اینجایی که هستیم بیستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا چرون کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. ما خودگذشتگی از بزرگان، از کسی مثل دکتر چمران، حاج احمد متوسلیان، سردار کاظمی، سردار همت، ببینیم آیا چنین کسایی چه کاری انجام دادن، آیا برای ما نمونه هستن، ما میتوانیم اونها را به صورت الگو قرار دهیم و از اونها پیروی کنیم. الان که ما به راحتی با آسانی زندگی میکنیم، نه که مدیون خون شهدا هستیم، حتما که باید حق اونها رو دفاع بکنیم، حتما که باید قدردانی بکنیم از این چنین چیزی.
و ما چطور میتونیم این قدردانی رو داشته باشیم دیگه؟ الان همون بحث ایثار از خودگذشتگی که مطرح کردیم، چطور میتونیم در جامعه اون رو بست بدیم و ادامه راه اونها رو داشته باشیم در حال حاضر؟
الان همین که راه اونها رو ادامه بدیم خودش ایثاره. مهم اینه که راه اونها رو ادامه بدیم.
و ما در جامعه چطور میتونیم از خودگذشته باشیم؟
همین که دست پایین دستی رو بگیریم، همین که کمک بکنیم، کمک کردیم.
خانم دنیا نوشتن که در خواب بودن، ببخشید عذرخواهی میکنم، در خوب بودن گذشت همه اتفاق نظر دارن. البته این خواب بودن جهت اینه که یه وقتایی ما، من خودم میگم، خوابیم سر یه اتفاقایی که دور برمون میفته ولی حواسمون نیست. در خوب بودن گذشت همه اتفاق نظر دارن، ولی در مورد بعضی افراد یکی دو بار گذشت کردن باعث میشه که خب اتفاقای خوبی نیفته و باید اعتراض کنی و خیلی واضح بگی که بابا داری چی کار میکنی، چون نجابت رو به حساب حماقت میذارن. آره یه وقتایی خوبی که از حد بگذرد، خدای نکرده خیال بد کند، اما نمیدونم، نمیشه گفت که حتما خیلی سفت و سخت بگذریم، سفت و سخت درگیر موضوع بشیم. از خدا واقعا یاری و کمک بخوایم و اینکه خداوند، همیشه این دعا رو بکنیم که خدایا از قضای تو به قدر تو پناه میبریم. خانم مریم از تجریش گفتن کلمه پرمعنایی است گذشت، من هم سعی میکنم داشته باشم. آن کسی که انتقام میگیرد یک روز خوشحال است و آن که میبخشد یک عمر. آقای خانم رئیسی از شهر کرد.
صدای خاطره همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سوسنگرد. اوایل جنگ تحمیلی بود. مردم هنوز به صدای توپ و تانک عادت نداشتن. تازه حدود 2 ماه بود که جنگ شروع شده بود و همون وقت بود که قرعه دفاع به نام اهالی سوسنگرد افتاد. شهر ویران شد و مردمش آواره شدن. ولی هر سوسنگردی فقط یک جمله رو تکرار می کرد. مگه میشه شهر رو به دشمن بسپاریم و بریم؟ اینجا شهرمونه، خاکمونه، خاکمونو پس میگیریم. سوسنگرد، شهر نخل و بلم، شهری در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز. این شهر همون شهریه که تو روزای اول جنگ بد جوری آسیب دید و کنترلش به دست دشمن افتاد. شهری که به خاطر تصرف اهواز هدف اساسی عراق توی جنگ بود و موقعیتش مهم و حیاتی شد. شهری که چند بار محاصره شد، زخمی شد و رنج ها دید. اما قصه سوسنگرد قصه مقاومته، قصه قطره قطره خون شهدا. وقتی از سوسنگرد میگی، یاد مقر گردان علم الهدا که عملیات نصر حویزه از این محل هدایت می شد می افتی. و یاد مسجد جامع که محل تجمع و اعزام رزمندگان بود و یاد آزادسازی اون.
برو بابا پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست، از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست، من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
حماسه آزادسازی شهر سوسنگرد باعث شد طراحی صدام برای تصرف اهواز تنها بر صفحات نقشه‌های جنگی باقی بمونه و هیچ وقت وعده تسخیر چند روزه خوزستان محقق نشه. شهر مرزی و عرب نشین سوسنگرد با وجود اینکه 3 بار مورد تهاجم دشمن قرار گرفت اما پایدار موند و پایداریش قصه افتخار ایران شد و امروزه این شهر میادگاه هزاران زائر کاروان سرزمین نوره.
اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه و درباره ترویج بخشش و گذشت در جامعه صحبت میکنیم. این که شما اهل گذشت و بخشش هستید یا نه و به نظرتون ما چطور میتونیم گذشت و بخشش رو ترویج بدیم در جامعه، گسترشش بدیم و چه چیزهایی باعث شده که بخشش و گذشت در جامعه کم رنگ بشه. 22-65-24-65 و 30-94 برای شماست. آقای مقدم عزیز از تهران گفتند که در هفته دفاع مقدس جا داره از همرزم شهیدم مرتضی مولایی یادی کنیم. اگر توی خیابون کسی بهت طعنه‌ای زد یا بهت توهینی کرد و تو به جای دعوا و درگیری گذشتی و رفتی، اون موقع است که مهربونی و بخششت ثبت میشه توی دفتر خدا. سر صف نونوایی اگر نوبتت رو به کسی بدی که سن و سالی ازش گذشته و توان زیاد سر پا ایستادن رو نداره، بزرگی و معرفت خودت رو نشون دادی. پیامبران خدا نمونه های بارز بزرگواری گذشت بودند. خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نسبت به مردم عفو و گذشت داشته باش و برای آنها استغفار کن، یعنی حتی اگر به تو بدی کردند تو به آنها خوبی کن و استغفار طلب کن. همچنین در روایت ها آمده که فردی به حضرت سجاد علیه السلام تعرض کرد. امام علیه السلام با صبوری و بردباری به سخنان او گوش کرد و واکنشی نشان نداد. سپس فرمودند اگر چیزهایی که درباره من گفتید درست است، برای من دعا کن که خدا از سر تقصیرات من بگذرد و اگر نادرست گفتی، من برای تو دعا می کنم که خداوند تو را ببخشد.
صدای خاطره روایت دفاع مقدس رو هر کسی به شکلی ثبت کرده، یکی در قالب کلمات، یکی در قالب تصاویر و یکی هم در قالب صدایی که ما رو به روزهای عزم و ایثار میبره، روزهای شوق و شهادت. بشنویم از رشید وطن دوست.
من دیپلمم که از تبریز گرفتم آمدم تهران، در هنرستان آواز رودکی جنب تالار رودکی بود. اونجا من حدود 3 سال با معلم‌های ایتالیایی که 2 نفر بودن، جوزپه تادهی و میکل کازاتو، صداسازی رو شینها کار کردم. فنون آواز کلاسیک رو 3 سال طول کشید تموم کردم. بعد استخدام اپرای تهران در اومدم که حدود 15-16 نفر سولیست اپرا بودیم تو ایران. از اپراخونه هایی که من هستم رشید وطن دوست، یکم آقای اسفندیار قره‌باغی در تبریز. بعد که دیگه انقلاب که شد، حکم منو زدن که گفتن که شما اوکی سمفونیک سرود بخونید. ما هم قبول کردیم و زمان آقای خاتمی که وزیر ارشاد بود، من رو حدود 3 بار فرستاد جبهه. اتفاق اوکی سمفونیک و کوک و حدود 100 نفر بودن. من با اونا یه سم سرودای مشهور و معروفی که زمان جنگ خونده بودم در رادیو میدان ارک اونجا خوندم.